ساعت 7 شب در تهران از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. سلام به شمایی که در ایران در اوایل چهارشنبه شب 25 مرداد ماه با ما همراه شدید و سلام میکنیم به شمایی که بیرون از ایران رادیو فردا رو انتخاب کردید. در این چهارشنبه هم مجله زنده شامگاهی رادیو فردا رو شروع می‌کنیم با چندین گزارش و خبر و گفتگویی که همکارانم هم تهیه کردن برای این ساعت شما و تا 45 دقیقه آینده ما شما رو همراهی می‌کنیم. بعد از اخباری که همکارم حمید فاطمی می‌خونه براتون بیشتر توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌های دیگه‌ای تهیه کردن برای این ساعت شما در مجله شامگاهی. آقای فاطمی سلام و شب بخیر به شما.
با سلام به شما خانم اسدی و با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست فوق‌العاده سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در مکه در سخنانی بر لزوم همدلی میان مسلمانان و تمرکز کشورهای اسلامی بر به گفته او دشمن مشترک تاکید کرد. احمدی نژاد گفت این واقعیتی است که خطر به گفته او رژیم صهیونیستی و حامیان او فراموش شده و خودی‌ها به جان هم افتادند. وی افزود با فریب دشمن منطقه در حال ورود به جنگ تمام عیار قومی و مذهبی است که ممکن است ده ها سال به طول انجامد. احمدی نژاد پیشنهاد کرد که کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی برای حل اختلافات بین دولت‌ها یک نهاد داوری با اختیارات کامل تشکیل دهند و همه متعهد شوند که قضاوت‌های آن نهاد را بپذیرند. وی همچنین با طرح تشکیل دو دولت فلسطینی و اسرائیلی مخالفت کرد و گفت اسرائیل نباید به گفته او حتی در یک وجب از سرزمین فلسطین حاکمیت داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ها امروز چهارشنبه ساختمان جدید سفارت ایران در دمشق و دفاتر مربوط به نخست وزیری سوریه هدف نارنجک‌انداز قرار گرفت و در پیان درگیری های میان نیروهای سوری و شورشیان در محله مزه رخ داد. ساختمان در دست احداث سفارت ایران و دفتر نخست وزیری سوریه و همچنین ساختمان سفارت کنونی ایران همه در همین محله قرار دارند. همچنین صبح چهارشنبه انفجار شدیدی در نزدیکی ساختمان ستاد مشترک ارتش سوریه و هتل محل اقامت ناظران سازمان ملل متحد رخ داد که به گفته منابع سوری 3 زخمی بر جای گذاشت. ارتش آزاد سوریه مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت. به گفته فرماندار ورزاقان زلزله عصر روز سه‌شنبه بر مشکلات زلزله پیشین که روز شنبه رخ داد افزوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا فرماندار ورزاقان گفت برخلاف اینکه اعلام شده بود زمین لرزه 5.3 ریشتری روز سه‌شنبه خساراتی نداشته است، این زمین لرزه در شهرها و روستاهای شهرستان ورزاقان خسارات مالی به بار آورده است. فرماندار ورزاقان گفت لوازم بهداشتی، فانوس، مواد شوینده و کلمن از احتیاجات اصلی زلزله زدگان است. به گفته وی برق و گاز و آب تمام شهرها وصل شده است. در مورد زلزله جزئیات بیشتر را در همین مجله خواهید شنید. حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شد. به گزارش خبرگزاری فارس در جلسه امروز چهارشنبه شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس غلامعلی حداد عادل به اتفاق آرا به عنوان رئیس این فراکسیون انتخاب شد. از 30 نفر عضو فراکسیون اصولگرایان 27 نفر در این جلسه حاضر بودند. احمد سالک و علی اصغر زارعی نیز به عنوان نواب رئیس اول و دوم انتخاب شدند. نخست وزیر هند امروز در مراسم 65 سالگرد استقلال این کشور اعلام کرد که هند سال آینده فضاپیمایی به مدار مریخ خواهد فرستاد تا به گردآوری اطلاعات علمی بپردازد. نخست وزیر هند اجرای این طرح را گامی عظیم به جلو در برنامه فضایی هند توصیف کرد. به گزارش آسوشیتد پرس این سفینه 82 میلیون دلاری احتمالاً در نوامبر 2013 با موشکی ساخت هند به فضا پرتاب خواهد شد.
متشکرم از حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید در بخش نخست مجله شامگاهی. همراه ما اگه بمونید 25 دقیقه دیگه باز هم خبرها رو از همینجا میتونید بشنوید یا اینکه اخبار رو از طریق وبسایت ما هم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه، 4 روز بعد از زمین لرزه در شمال غرب ایران به گفته برخی شاهدان عینی با وجود جمع شدن کمک‌های زیاد، کمک رسانی به کندی انجام می‌شود.
کمک‌های مردمی همه جا جمع میکنن، خود مردم شخصاً خودشون میبرن، ولی وسط راه میره بسیط هلال احمر از مردم میگیرن انبار میکنن.
تصمیم اعضای سازمان همکاری های اسلامی برای تعلیق عضویت سوریه در این سازمان،
اتخاذ تصمیم موقعیت آقای اسد رو در جامعه جهانی و همینطور در بین کشورهای مسلمان تضعیف خواهد کرد.
اتهام تشکیل و آموزش گروه های شبه نظامی در سوریه از سوی آمریکا به ایران.
جمهوری اسلامی به هر نحو ممکنی در صدر در بیادش که از بشار اسد حمایت بکنه، چه از نوع کنفرانس هایی که اخیرا در تهران برقرار کردن یا اقدامات نظامی.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا توی مجله شامگاهیمون تا حدود 40 دقیقه آینده. در خبرها هم شنیدید که همچنان اخبار منتشر شده درباره پیامدهای زلزله اخیر در شمال غرب ایران زد و نقیض هست، چه درباره آمار دقیق کشته شده ها و چه درباره میزان و نحوه کمک ها و همینطور درباره وضعیت بازماندگان حادثه. از مهرداد قاسمفر جزئیات بیشتر رو میشنویم.
در حالی که زلزله 6.2 ریشتری در شمال غرب ایران و پیامدهای ناشی از آن پنجمین روزش را پشت سر می‌گذارد، بسیاری از کسانی که در منطقه حضور دارند با انتقاد از نحوه کمک رسانی به آسیب دیدگان از کمبودهای متعدد درباره بازماندگان این زلزله سخن می‌گویند. کمبود اقلامی چون لوازم بهداشتی، چادر به اندازه کافی و مواد غذایی سرد و گرم از اولین مواردی است که گفته می‌شود بازماندگان زلزله به آن نیازمندند. نوید خانجانی یکی از یاریگران زلزله زده در منطقه:
اولین نکته وسایل بهداشتیه. از نظر بهداشتی فوق العاده اونجا به هم ریخته است. وسایل گرمایشی خیلی حیاتیه. شبها اونجا فوق العاده میشه و همین روند همچون ما وارد شهری بشیم از 1-2 هفته آینده وضعیت بدتر از این هم میشه اگه وسایل گرمایشی به نظام نرسه. و مسئله تغذیه. الان مثلا مسئله آب و تا حدی رفع کرده، اما مثلا تغذیه هنوز مشکله. وسایل بهداشتی مسئله است. و ببینید، باز هم میگم اگر وارد مرزبان بشید میبینید که بله ظاهر قضیه خیلی خوبه، اما شما کافی که برید به یه روستاها و این روستاها داخل یه سری جاده سری برید جلو.
با این حال رئیس سازمان مدیریت بحران در ایران با حضور در یک نشست خبری گفت که عملیات امداد و نجات حادثه اخیر یکی از موفق ترین عملیات ها بوده که در حدود 12 ساعت به اتمام رسید. آخرین خبرها حاکی از ارسال کالاهای فراوانی از سوی مردم در بخش‌های مختلف ایران برای یاری به زلزله زدگان است. کمک‌هایی که از سوی ستادهای هلال احمر، سپاه و بسیج دریافت شده و قرار است توزیع شوند. اما بر اساس خبرهای دیگری از سوی شاهدان عینی، این کمک‌ها به سرعت به دست مردمی که در سراسر منطقه زلزله زده پراکنده‌اند نمی‌رسد.
حاشیه شهر چادرهایی بود که توی یک چادر 3x4 سه خانواده زندگی میکردن، جمعیت 15 نفر 16 نفر، و حرفشون این بود، میگفتن در وزلگان شورای شهر داره گزینشی عمل میکنه، یعنی به یک عده، به یک سری از خانواده ها 3 تا چادر 2 تا چادر میده و به یک بعضی خانواده اصلا چادری نمیرسه. امکاناتی که بهشون میرسه مسلما هر کس دورتر باشه کمتر سهم میبره از این جریان. من میتونم به شما بگم نصف بیشتر این کمک هایی که در منطقه میرسه مردمی و خودجوشه. مردمان که دارن برای این مناطق دارن، شما اصلا این جادره که نیا کنید، ماشینایی که به سمت وزغان و یه اهر حرکت میکنن اکثرا شخصی هستن و اقدامات کاملا شخصیه، و اگر هم هلال احمر جنسی میبرشید باز هم اونه از سمت مردمه. و مسئله دیگه است، الان میگه که از کشور خارجه اجناس قبول نکردن، یعنی میگه نیاز ندارن، در صورتی که الان ما تو منطقه بودیم منطقه واقعا نیاز داره. مثلا ما چند تا روستا رفتیم، چند نفر خانمش اصلا گیریم که مثلا غذای ما و بچه همون شده خورما، نون و آب. این مسئله است که الان میگن همه چی عالیه، همه چی رسید، نه به این شکل نیست. و حتی من اینو به شما بگم که صحبت ها و زمزمه های حتی از سوی عده از مسئولین بود که میگفتن خودتون برید این قضیه رو پخش کنید، کمک های مردمی که میرسه خودتون پخش کنید، به دست سپاه، بسیج و هلال احمر ندید.
در نشست خبری حسن قدمی رئیس مدیریت بحران، او در برابر پرسشی که درباره نحوه ذخیره کالاها و توزیع آن پرسیده شده، گفته است که سپاه و هلال احمر کالاها و اجناس را تحویل و در انبارها ذخیره می‌کنند و به مرور زمان تحویل می‌دهند. آمار منتشره درباره درگذشتگان حادثه هم متفاوت است. برخی منابع از آماری بیش از 300 کشته خبر می‌دهند، اما سازمان مدیریت بحران آمار کشته شدگان را 253 تن اعلام کرده است. به گفته رئیس سازمان مدیریت بحران، تا کنون به رغم عدم پذیرش کمک‌های خارجی از سوی ایران، کشورهای قطر، پاکستان و ترکیه کمک‌های ارسال کردند. حسن قدمی افزوده است که آمریکا هم پیشنهاد کمک داده است، اما جمهوری اسلامی به دلیل آنکه به حسن نیت آمریکا اعتقادی ندارد، این کمک‌ها را نپذیرفته است.
گزارش مهداد قاسمفر رو میشنیدید و ما البته در این مورد پیام‌های زیادی دریافت کردیم از طریق تلفن در مورد کمک‌های به خصوص کمک‌های خارجی. از شما سوالاتی پرسیدیم در صفحه فیسبوکمون. اگه فرصت بشه بعد از گزارش و گفتگویی که در ادامه میشنوید و باز هم مربوط به زلزله هست، چند تا از این پیام‌های فیسبوکی رو هم براتون میخونم. با گذشت 4 روز از زلزله در استان آذربایجان شرقی، بعضی از گزارش‌ها از این مناطق خاکی هست که هنوز توی بعضی از روستاها زلزله‌زده‌ها با کمبودهایی مواجه هستند، در حالی که شاهدان عینی میگن کمک‌های مردمی قابل توجه بوده و کمپین‌هایی هم توی شهرهای مختلف تشکیل شده، کمک‌های زیادی رو جمع‌آوری و به این مناطق ارسال کردند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا با غفار ابراهیمی، یکی از شهروندان تبریز، گفتگو کرده که برای کمک به زلزله زدگان به ورزقان رفته.
کمک‌های مردمی رو همه جا جمع می‌کنن. خود مردم بیشتر شخصا خودشون می‌برن، ولی وسط راه نیروی برفی که هلال احمر از مردم می‌گیرن، انبار می‌کنن. ولی چند روز رفته بودیم اهل یا ورزقان، به زیادشون هیچی نرسیده یا نیومده اصلا ببینن اینا تو چه حالی هست. ما از اون دیروز اومدیم اونجا، وقتی وسایل هلال احمر رسید میگیره، خودمون 2-3 ماشین جاسازی کرده بودیم که اونا رو ازمون نگیرن، گاساوی بردیمشون به دست اون مصیبت زده ها داریم. یعنی هرچی میبینن از دست مردم میگیرن.
آقای ابراهیمی، شما دیروز که ورزقان بودین، وضعیت رسیدگی به زلزله زدگان رو چطور دیدین؟
همین دیروز خودمون از اونجا اومدیم، ادیاچون نه چادرید نه چیزی، هنوز هیچی دریافت نکردن. یعنی خود ورزقان الان دیروز از ورزقان داشتیم اومدیم، هلال احمر اینا فقط میخوان جمعیت رو از اونجا ببرن شهرستان های دیگه، یعنی اونجا تخریب شده، کمک فقط اینه که جمعیت از اونجا دارن خارج میکنن. بعضی دوستاهاشون که اصلا هیچی نرفته اونجا، چه چادری نیروی کمکی هم نرفته اونجا، یعنی اینا هنوز فرمانداریشون تازه فهمیده که اونجا هم چند تا روستا هست که تخریب شده.
گزارش هایی که در روزهای اخیر منتشر شده نشون میده که علاوه بر کمک های دولتی، بسیاری از مردم به صورت خودجوش از شهرهای دیگه کمک هایی رو جمع آوری کردن و به مناطق زلزله زده اومدن. با این وجود پس چرا این کمک ها به بعضی از مناطق هنوز نرسیده؟
چرا نرسیده همون میگم، شهرهای اهل که میرسن اونجا نیروهای بسیج و نیروهای هلال احمر از مردم میگیرن، کلا ماشینا رو بازرسی میکنن، هرچی دارن میگیرن میذارن انبار، آب که میبرن آبا همشون اونجا انبار میکنن، نمیدونن خودش کن تقسیم کنن یش میدن نمیدن، اونا دیگه معلوم نیست.
آقای ابراهیمی، یعنی اینطور که شما میگید مدیریت امداد رسانی الان کاملا زیر نظر بسیج و هلال احمره؟
بله سپردن به دست اونا.
آقای ابراهیمی، با توجه به اینکه شما به چندین روستا و شهرستان سرکشی کردین، درباره آمار منتشر شده از کشته شده ها و زخمی های زلزله آذربایجان شرقی نظرتون چیه؟
رسانه هایی که الان دارن پخش میکنن، اونی که خودشون میخوان میگن، شخصا خودتونم برین اونجا ببینین، آماری که الان آمار تلفات و اینا دادن اصلا 1/3 اینا هم چه گفت 1/3 هم نیست، خیلی زیاده، تلفات خیلی زیاد دادن، چه زخمی هاشون چه اونایی که کشته شدن.
غفار ابراهیمی بود، یکی از شهروندان تبریز که برای کمک به زلزله زده ها به ورزقان رفته، در مورد وضعیتی که خودش دیده به سوالات مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا جواب میداد. ما از شما این سوال رو پرسیدیم که نظرتون درباره فعالیت های امداد رسانی نهادهای های دولتی و کمک های بین المللی چی هست؟ محمد جواد در صفحه فیسبوک ما به این سوال جواب داده که به کمک های خارجی بیشتر اعتماد هست و خودش گفته که همه رو احتکار کرده و بلایی مثل بم بر سر کمک ها میاد. وحید، یک کاربر دیگه صفحه فیسبوک رادیو فردا، نوشته آدم نمیدونه گریه کنه یا بخنده، این چه توطئه و توهم توطئه‌ای که اینها دارن. مانیسا نوشته از این طرف تحریم میکنن، از طرف دیگه کمک رسانی انجام میشه. حامد گفته بهترین قسمت انبار کردن کمک های مردمی از طرف سپاه هست و توضیح داده که یکی بیاد و توضیح بده که سپاه برای چی باید اونجا باشه، بعد از 33 هنوز نفهمیدیم. در مورد همین موضوع ما همین سوال رو از شما پرسیدیم، از شما شنونده های رادیو فردا.
سید علی خامنه‌ای و احمدی نژاد، من یک آذری هستم و به ایرانم افتخار می کنم و ما آذری ها همیشه پرچمدار و مرزدار ایران بودیم و خواهیم بود و از وطن خودمون همیشه دفاع خواهیم کرد. ولی اما جای سؤال اینجاست، احمدی نژاد سزاوار بود در این موقع که در آذربایجان مردم آذربایجان به خاک خون خود قلپیدن. شما برین روی فرش قرمز در عربستان سعودی راجب بشار اسد صحبت کنی؟
آقای خامنه ای، به جای اینکه از بشار اسد حمایت کنید و اسلحه مهمات و نیرو و تشکیلات و پول و همه چیز به او بدین، بریم به داد مردم زلزله خود برسیم.
من زنگ زدم برای اینکه تسلیت بگم به مردم آذربایجان و یه تیکه نوشته که همین الان تو فیسبوک بچه ها گذاشته بودن خیلی برام تکندنده بود. خواستم مردمم این نوشته رو بدونن. با آمدن تو روستای ما را شناختند. میگویند کمک به زلزله زدگان ثواب دارد. درست. ولی مگر کمک به روستاییان برای زندگی بهتر ثواب ندارد؟ چرا برخی آدم ها برای بیدار شدن و لرزیدن قلبشان به شش ریش گرفت لرزه نیاز دارد؟ میدانی زلزله به چه فکر میکنم؟ به روستای بعدی، ثواب بعدی، لودر بعدی، وام بعدی. میدانی زلزله؟ ما که رفتیم، ولی خدا کند روزی بنویسند زه مثل زندگی.
نمیدانم چرا عده‌ای از سفر زودهنگام رئیس جمهور ایراد گرفتند. همه میدانند که 33 سال است مدیریت کشور بر مبنای ایشالله ماشالله میگذرد. پس ایشان رفتند به زیارت مکه و مدینه که دعا کنند وضع زلزله زدگان هرچی زودتر بهبود پیدا کند.
ایشالله آذربایجان هم مثل بم درست میکنن، خونه را خیلی محکمتر از قبل درست میکنن. به امید خدا. علی هستم از تهران. خدا حافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حالا که تلفن های شما رو شنیدیم در مورد زلزله، این رو هم براتون بگم که روز سه‌شنبه اتحادیه اروپا آمادگی خودش رو برای کمک به زلزله زدگان در ایران اعلام کرد. قبل از این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا موضوع مشابهی رو مطرح کرده بود و همه این اظهارات در حالی داره مطرح میشه که برخی از شهروندان ایرانی ساکن کشورهای اروپایی آمریکایی از مانع تحریم برای ارسال کمک های مالی خودشون به ایران خبر دادند. هانا کاویانی.
کمیسیون واکنش به بحران امور بشر دوستانه اتحادیه اروپا اعلام کرد که به دقت اوضاع در ایران را پس از رخ دادن زلزله‌های آذربایجان شرقی دنبال می‌کند. در همین راستا این کمیسیون آمادگی خود را برای کمک نیز اعلام کرده است. این در حالی است که مشخص نشده است که اتحادیه اروپا آماده کمک در چه زمینه‌هایی است. این اولین بار پس از اعمال تحریم‌های سخت بر ایران است که چنین حادثه‌ای رخ می‌دهد و هم‌اکنون بسیاری از کسانی که بیرون از ایران در صدد فرستادن کمک مالی به زلزله زدگان هستند، نمی‌دانند چگونه موانع سر راهشان را پشت سر بگذارند. معاون سخنگوی کاترین اشتون در پاسخ به سوال رادیو فردا در این باره در ایمیلی نوشت انتقال پول به ایران اگر به افرادی که شامل تحریم ها هستند یا بانک های مورد تحریم نباشد قانونی است. البته او افزوده که حتی برای افراد مورد تحریم هم در شرایط خاص بشر دوستانه ممکن است استثناء قائل شوند. سباستیان برابند در این باره افسوده است که اگرچه محدودیت‌هایی برای ارتباط مالی با ایران وجود دارد، اما در شرایطی که این انتقال پول برای مواد غذایی، بهداشتی و پزشکی و یا اعمال بشر دوستانه باشد، بدون دریافت مجوز انجام پذیر است و تنها در صورتی که مبلغ بیشتر از 10,000 یورو باشد، باید از کشور عضو اتحادیه اروپا مجوز دریافت شود. این موضوع در حالی مطرح می شود که یک بانک اروپایی در پاسخ به سوال رادیو فردا در این باره گفته است که تضمینی برای انجام این انتقال پول وجود ندارد. اما در آمریکا این موضوع شکل دیگری به خود گرفته است. پس از آنکه روز دوشنبه ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که شهروندان این کشور می توانند بدون اخذ مجوز برای کمک به زلزله زدگان مواد غذایی و دارو ارسال کنند، ائتلافی از گروه‌های ایرانی آمریکایی در نامه خطاب به دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی اوفک خواستار اقدام فوری این دفتر برای کمک به زلزله زدگان در ایران شدند. این 8 گروه از جمله شورای ملی ایرانی آمریکایی‌ها، اتحاد برای ایران، هوار گروه مخالف جنگ و تحریم و بنیاد کودک در این نامه از دفتر تحت نظارت وزارت خزانه داری آمریکا خواستار تسریع روند اعطای مجوز به سازمان‌های فعال در زمینه کمک به زلزله زدگان شدند. آنها همچنین از اوفک خواستند تا راهنمای مؤسسات مالی داخلی و خارجی در آمریکا باشد تا نقل و انتقالات مالی مردمی که می‌خواهند از آمریکا به به زلزله زدگان کمک کنند را تسهیل کند. حال دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا ضمن تسلیت به مردم ایران اعلام کرده که آماده کمک در این زمینه است. این دفتر در اطلاعیه‌ای که برای روشن شدن نحوه خدماتش ارائه داده اعلام کرده که به غیر از مواد غذایی و دارو که در چنین زمانی از قوانین تحریم معاف می‌شوند، برای فرستادن پول که جنبه خیریه دارد نیاز به مجوز است که این دفتر در شرایط اضطراری کنونی برای بررسی مجوز اولویت را به این درخواست کنندگان خواهد داد. اما همچنان یکی از مواردی که ائتلاف ایرانی آمریکایی‌ها خواستار آن هستند پاسخ داده نشده است. تریتا پارسی رئیس شورای ملی ایرانی آمریکایی‌ها در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به اینکه تحریم‌های کنونی کار را بسیار پیچیده کرده، از دولت باراک اوباما خواسته است تا همانند زمان جورج بوش در سال 2003 و وقوع زلزله بم حکمی صادر کند تا رساندن کمک‌ها به ایران به طور کلی تسهیل شود.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
7:21 دقیقه شب در تهران هست و ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو. اعضای سازمان همکاری های اسلامی روز چهارشنبه در دومین روز نشست فوق‌العاده خودشون در مکه تصمیم دارن به تعلیق عضویت سوریه در این سازمان رأی بدند. از نوشین سید حسینی بیشتر میشنویم.
پیشبینی می شود سران کشورهای اسلامی که از روز سه‌شنبه برای شرکت در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری‌های اسلامی در مکه گرد هم آمده اند، روز چهارشنبه امروز به تعلیق عضویت سوریه در این سازمان رأی دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این طرح که پس از گرد همایی مقدماتی وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی ارائه شده، اقدامی سمبولیک به منظور اعمال فشار بر حکومت دمشق به شمار رفته و واکنشی در برابر سرکوب خونین معترضان ضد حکومتی سوریه در طول 17 ماه گذشته محسوب می شود. به گفته سازمان‌های حقوق بشری، در جریان درگیری‌های 17 ماه گذشته در سوریه 21,000 نفر جان خود را از دست دادند. عضویت سوریه در اتحادیه عرب هم سال گذشته به دلیلی مشابه تعلیق شد. در حالی که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای این سازمان و از متحدان نزدیک حکومت بشار اسد مخالفت شدید خود را با این تصمیم اعلام کرده، رضا تقی‌زاده تحلیلگر امور سیاسی در شهر گلاسگو اسکاتلند تعلیق عضویت سوریه را سبب انزوای بیشتر ایران می‌داند.
اتخاذ تصمیم طبیعتاً موقعیت آقای اسد رو در جامعه جهانی و همینطور در بین کشورهای مسلمان تضعیف خواهد کرد، و اگر این تصمیم اتخاذ بشه، ایران که حامی این فکر نیست و با اون مخالفت آشکار کرده، هم غیر مستقیم از این انزوا سهمی خواهد برد.
در حالی که از طرف سوریه هیچ نماینده ای در این گردهمایی شرکت نکرده، خبرگزاری فارس روز چهارشنبه گزارش داد که محمود احمدی نژاد در حاشیه این نشست در ملاقات با رئیس جمهوری تونس آرزو کرده که کاش رئیس جمهوری سوریه هم در نشست مکه حضور داشت. بنابر این گزارش، رئیس جمهوری ایران از عملکرد برخی کشورها در رابطه با درگیری‌ها در سوریه انتقاد کرده و گفته است که آنها در این عرصه خوب عمل نکرده و به جای اینکه طرفین درگیر را به گفتگو و تفاهم دعوت کنند، به ارسال اسلحه به این کشور و تشویق به کشتار مشغول هستند. این در حالی است که خبرگزاری‌های بین‌المللی سوریه را صحنه رقابت‌های طولانی مدت میان ایران و عربستان به عنوان دو ابرقدرت منطقه معرفی کرده و به این ترتیب درگیری‌ها در سوریه را به میدان جنگ نیابتی قدرت‌های منطقه‌ای تشبیه کرده‌اند. بنابر گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، شورشیان سوریه که عمدتاً سنی مذهب هستند، از سوی کشورهای عربستان، قطر و ترکیه که اکثریت ساکنان آنها را سنی مذهبان تشکیل می‌دهند، حمایت می‌شوند. در حالی که ایران به عنوان کشوری شیعه مذهب، حامی بشار اسد محسوب می‌شود. قرار است در این نشست دو روزه موضوعات دیگری از قبیل درگیری اعراب و اسرائیل، خشونت علیه اقلیت مسلمانان در میانمار میانمار یا برمه سابق و همچنین ناآرامی‌ها در کشور مالی هم مورد بررسی قرار گیرند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، راشد حسین، فرستاده ویژه آمریکا به عنوان ناظر در این نشست حضور داشته و در حاشیه آن با هیئت‌های دیپلماتیک کشورهای مختلف ملاقات خواهد داشت.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. حالا که بحث سوریه است، اول بگم که میتونید خبرها و گزارش‌های مربوط به سوریه رو ساعت به ساعت از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، و بعدش هم دوباره میگم که گزارش و گفتگوی بعدی ما هم مربوط به سوریه هست. لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا و رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور، روز چهارشنبه ایران رو به تشکیل و آموزش گروه‌های شبه نظامی در سوریه برای نبرد با مخالفان نظام حاکم بر این کشور متهم کردند. درباره همین صحبت‌ها بابک غفوری آذر از رادیو فردا با حسین علیزاده صحبت کرده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی که تحولات سوریه را هم دنبال کرده. بابک نخست از اون پرسیده چرا آمریکا در این زمان چنین موضوعی رو مطرح کرده.
دولت آمریکا به خوبی احساس کرده که جمهوری اسلامی تمام تخم مرغ خودش رو در سبد بشار اسد گذاشته. تاکید میکنم شخص بشار اسد، نه سوریه. و با رفتن بشار اسد طبیعتاً ضربه بزرگی به رابطه تهران حزب الله حاصل خواهد آمد. از طرفی هم میدونیم که جمهوری اسلامی مایل هستش مدل اقدامی رو که عربستان در بحرین انجام داد انجام بده، و همونطور که عربستان تونست بحرین رو آرام کنه، باید این گمان و مظنه هست تهران که میتوانه سعودیه رو آرام بکنه، با وجود اینکه کاملا این دو کیس با هم دیگه متفاوت هستن. بنابراین این زن و گمان شدت پیدا میکنه که جمهوری اسلامی به هر نحو ممکنی در صدر بر بیادش که از بشار اسد حمایت بکنه، چه از نوع کنفرانس هایی که اخیرا در تهران برقرار کردن یا اقدامات نظامی در تربیت کردن گروه شبه نظامی به نفع بشار اسد، با توجه به اینکه یه ریزش شدیدی در میان ارتش سوریه مشاهده شده، ادله کافی وجود داره که این گمان قوت گرفته باشه که جمهوری اسلامی برای تربیت شبه نظامی ها اقداماتی رو انجام خواهد داد، خصوصا اگر دستگیری اون 48 نفر ایرانی رو هم مرتبط بدانیم به این موضوع که اینها از مقامات ارشد نظامی ایران بودند.
اگر این صحبت مقامات نظامی آمریکا رو درست بدونیم، میشه اینجوری توجیه کرد که ایران در مقابل اظهاراتی که مطرح میکنه که کشورهای غربی و بعضی کشورهای عربی به ارتش آزاد سوریه کمک و تجهیزات میرسونن، در مقابل به این نحو داره نیروهای تحت کنترل بشار اسد رو تقویت میکنه؟
بی‌تردید درک جمهوری اسلامی غیر از این نیست که مسئله سوریه از یک اختلاف سوری یعنی دولت سوریه با اپوزیسیون سوریه خارج شده و به ورای مرزهای جغرافیایی رفته، تا اونجایی که خب در اجلاس دوستان سوریه در استانبول اعلان کردن کشورهای قطر و عربستان که کمک مالی میکنن، و الان هم ادله بروز کرده که مثلا ترکیه نوعی استینگر رو به ارتش آزاد سوریه داده برای ساقط کردن هواپیماهای بشار اسد. بنابراین جمهوری اسلامی که تو خمر خودش رو در سبد بشار اسد میدونه، خودش رو موجه میدانه که او هم در حمایت از بشار اسد بر بیادش.
با توجه به اینکه مقامات نظامی آمریکا هم گفتن که در واقع این ارتش شبه نظامی شبیه مدل جیش المهدی در عراق هست، میشه این گمانه رو درست دونست که به نوعی شاید جمهوری اسلامی برای دوره‌ای پس از حکومت بشار اسد هم در حال تقویت نیروهایی هستش که در اون زمان هم به نفع اهداف جمهوری اسلامی عمل کنن؟
من شواهد و قرائن رو یافتم که به هر حال جمهوری اسلامی به بعد از بشار اسد هم مینگره، یعنی هر سیاستمدار عاقلی باید این فرض رو باز بداره، خصوصا اینکه علائم شکست در حکومت بشار اسد تا اونجا بروز پیدا کرده که نخست وزیرش گفت ارتش و نیرو و روحیه و هم اقتصاد همه در حال فروپاشی هستش. پس بنابراین جمهوری اسلامی برای فردای بعد از بشار اسد هم میاندیشه. منتها مسئله در اینجا هست که ابزاری برای نفوذ در فردای سوریه نداره، به خاطر اینکه تمام روابط خودش رو با اپوزیسیونی که اینک در برابر بشار هستن از بین برده.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا با حسین علیزاده صحبت میکرد، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی که تحولات سوریه رو هم البته دنبال میکنه. همراه ما بمونید، وارد بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میشید.
رادیو فردا گوش میکنید. شب و روز بر شما خوش، هر جایی که هستید و همچنان با رادیو فردا همراه هستید. 15 دقیقه از برنامه زنده مجله شامگاهی رادیو فردا باقی مونده. امیدوارم شرایط چه داشته باشید همراه ما باقی بمونید. قبل از اینکه براتون بگم یکی دو گزارش بعدی که در ادامه میشنوید چیا هست، با مینا بهارمست همراه بشیم و خبرها رو بشنویم، از جمله خبرهای مربوط به زمین لرزه رو. سلام و شب بخیر به تو مینا.
با سلام به تو و شنوندگان عزیز. سازمان همکاری‌های اسلامی در پایان نشست دو روزه‌اش در مکه امشب بیانیه نهایی‌اش را صادر می‌کند. خبرگزاری فرانسه می‌گوید در پیش‌نویس بیانیه که به دست این خبرگزاری رسیده، تعلیق عضویت سوریه در این سازمان به رغم مخالفت ایران تایید شده است. بر پایه این گزارش در بیانیه گفته می‌شود که عضویت حکومت سوریه به علت خیره‌سری در دنبال کردن گزینه نظامی برای حل بحران این کشور و به دلیل شکست طرح کوفی عنان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب باید به تعلیق درآید. بیانیه خواستار پایان فوری همه اعمال خشونت‌آمیز می‌شود و همزمان از وحدت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه دفاع می‌کند. 57 کشور در این نشست حضور دارند. محمود احمدی نژاد نیز به این نشست رفته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست فوق‌العاده سران کشورهای سازمان همکاری اسلامی در مکه در سخنانی بر لزوم همدلی میان مسلمانان و تمرکز کشورهای اسلامی بر به گفته او دشمن مشترک تاکید کرد. احمدی نژاد گفت این واقعیتی است که خطر به گفته او رژیم صهیونیستی و حامیان او فراموش شده است و خودی‌ها به جان هم افتادند. پلیس آلمان 4 نفر را به اتهام صدور سوپاپ برای راکتور اتمی کارخانه آب سنگین عراق بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها یک مرد آلمانی با نام رودولف ام و 3 نفر دیگر با تابعیت دوگانه ایرانی و آلمانی با نام‌های کیانزاد و غلامعلی کا و حمید ک بامداد 4 شنبه با یورش پلیس آلمان به خانه‌هایشان در شهرهای هامبورگ، اولدنبرگ و وایمار بازداشت شدند. این عده متهم به نقض قوانین آلمان به علت صدور کالاهای تحریم شده به ایران هستند. به گفته فرماندار ورزقان، زلزله عصر روز سه‌شنبه بر مشکلات زلزله پیشین که روز شنبه رخ داد افزوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرماندار ورزقان گفته است برخلاف این که اعلام شده بود زمین لرزه 5.3 ریشتری روز سه‌شنبه خساراتی نداشته، این زمین لرزه در شهرها و روستاهای شهرستان ورزقان خسارات مالی به بار آورده است. فرماندار ورزقان گفت لوازم بهداشتی، فانوس، مواد شوینده و کلمن از احتیاجات اصلی زلزله زدگان است. به گفته او برق و گاز و آب تمام شهرها ورز شده. بر اساس این گزارش برخی از روستاهایی که در مسیرهای اصلی واقع شدند از نظر توزیع مواد غذایی اشتباه شدند، در حالی که به روستاهای دورافتاده توجه چندانی نشده است. از سوی دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس نتایج بازدید خود از مناطق زلزله زده را امروز چهارشنبه در جلسه غیرعلنی مجلس با آگاهی نمایندگان رساند. غلامعلی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شد. به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه امروز چهارشنبه شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس، آقای حداد عادل به اتفاق آرا به عنوان رئیس این فراکسیون انتخاب شد. از 30 نفر عضو فراکسیون اصولگرایان 27 نفر به او رأی دادند. احمد سالک و علی اصغر زارعی نیز به عنوان نواب رئیس اول و دوم انتخاب شدند.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید و بریم در ادامه ببینیم چه گزارش هایی رو همکارانم براتون تهیه کردن. در اسرائیل وزیر دفاع غیر نظامی در کابینه ائتلافی بنیامین نتانیاهو گفته که جنگ با جمهوری اسلامی ایران احتمالاً به پیکار موشکی یک ماه علیه شهرهای اسرائیل بدل میشه که تعداد تلفات اون حدود 500 کشته هست. او که به دلیل انتصابش به سفارت اسرائیل در چین در پایان ماه جاری میلادی کابینه رو ترک میکنه و به زودی راهی پکن میشه، این مطلب رو در گفتگویی با یک روزنامه اسرائیلی بیان کرده. از همکارم نادر صدیقی بیشتر میشنویم.
سخنان متان ویلنای یک ژنرال پیشین ارتش اسرائیل که از پست وزارت دفاع غیر نظامی به سفارت کشورش در پکن منصوب شده با گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی همزمان شده که می‌گویند دولت ائتلافی به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و اهود براک وزیر دفاع ممکن است پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در کمتر از 3 ماه آینده دست به حمله نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران بزنند. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گفت که واشنگتن بر این باور است که اسرائیل تصمیمی درباره حمله علیه جمهوری اسلامی ایران نگرفته است. خبرگزاری رویترز بخش‌هایی از مصاحبه آقای ویلنای با روزنامه معاریف را مخابره کرده و می‌نویسد که وزیر دفاع غیر نظامی اسرائیل در این زمینه گفته است که ایالات متحده بزرگترین دوست اسرائیل است و هر گونه حرکتی همواره باید با هماهنگی آمریکا انجام شود. با این حال وی برآورد اهود براک وزیر دفاع را تکرار کرد که ممکن است صدها موشک به سوی شهرهای اسرائیل شلیک شوند و در جنگ با ایران حدود 500 تن نیز کشته شوند، ولی اسرائیل هم در صورتی که مورد حمله قرار گیرد به تلافی بسیار سختی دست خواهد زد. متان ویلنای افزود که تعداد کشته ها ممکن است کم و زیاد بشود، ولی این سناریویی است که بر اساس آن دولت اسرائیل خود را با هماهنگی مشورت های کارشناسان آماده می کند. با این حال میر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه که خود مقیم اسرائیل است، در مورد رقم 500 کشته تأمل می کند.
مسئله بسیار هنوز مبهم هستش. این رقم هایی که آقای ویلنای و آقای اهود براک راجبش صحبت کردن میتونه بر اساس مطالعه های خود دولت اسرائیل باشه. نباید فراموش بکنیم که کشور اسرائیل، ارتش اسرائیل از سیستم ضد موشکی خطس که یعنی پیکان به فارسی برخوردار هستش که اینها این سیستم موشک ها رو در هوا منفجر میکنه و اگر واقعا تخمین دولت اسرائیل این هست که فقط 300 یا 500 نفر در همچون حملاتی از ایران با موشک‌های شهاب ایران فقط کشته میشن، این امکانش وجود داره که منبع دیدگاه اسرائیل برای این رقم کم تلفات در اسرائیل مبنی بر فعالیت سیستم‌های ضد موشکی اسرائیل باشه.
رویترز می نویسد که به گفته وزیر دفاع غیرنظامی برآورد دولت اسرائیل برای یک جنگ 30 روزه در جبهه های گوناگون است که احتمالاً حزب الله لبنان و فلسطینی های نوار غزه و راکت پرانی های آنها را نیز شامل خواهد شد. این عضو دولت اسرائیل در مصاحبه با روزنامه معاریف از هزینه یک جنگ 30 روزه بر پیکر اقتصاد آسیب پذیران کشور و به ویژه تأثیر آن در تل‌آویو، عمده‌ترین مرکز بازرگانی اسرائیل، سخنی نگفت. ولی آقای جاودانفر در گفتگو با رادیو فردا بر افزایش احتمال آغاز جنگ و نگرانی‌های ناشی از آن تاکید می‌کند.
ارزیابی من تا حدود 4 روز پیش این بود که احتمال جنگ 10%، ولی بعد از اینکه آقای نتانیاهو سیستم تصمیم گیری کابینه امنیتی خودش رو عوض کرد که بر اساس این تعویض اخیر قدرت تصمیم گیری آقای نتانیاهو افزایش پیدا کرده، به نظر من الان احتمال حمله به ایران افزایش پیدا کرده از 10% به 50%. احتمالش وجود داره که دولت اسرائیل داره واقعا افکار عمومی رو حاضر میکنه برای یک حمله احتمالی به ایران.
متان ویلنای به معاریف گفته است که مانند شهروندان ژاپن که احتمال وقوع زمین لرزه در آن سرزمین را درک میکنند، اسرائیلیان هم باید بفهمند که کسانی که در این کشور به سر میبرند باید برای دفاع غیر نظامی در برابر حمله های موشکی خود را آماده سازند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
قبل از اینکه سراغ خبرهای ورزشی بریم، این گزارش رو هم بشنوید. به دستور دادستانی کل آلمان، 3 ایرانی و 1 آلمانی که مظنون به ارسال قطعات و تجهیزات غیر مجاز برای برنامه اتمی ایران بودند، بازداشت شدند. در عملیات دستگیری این 4 نفر، حدود 90 مأمور و بازرس اداره گمرک آلمان شرکت داشتند. از شهرام میریان بیشتر در همین زمینه بشنویم.
این برای اولین بار نیست که فرد و یا افرادی به خاطر ارسال فناوری‌های غیرقانونی برای 2 برنامه اتمی و موشکی ایران در آلمان دستگیر و بازداشت می‌شوند. بر پایه تازه‌ترین گزارش‌ها، 3 شهروند ایرانی آلمانی و 1 شهروند آلمانی به دستور دادستانی کل آلمان در شهرهای هامبورگ، اولدنبورگ و وایمار بازداشت شدند. دو ایرانی با نامهای کوچک کیانزاد و غلامعلی یا برادرند و یا خیشاوند، ایرانی سوم حمید و شهروند آلمانی رودولف نام دارد. این چهارتن از سوی دادستانی کل آلمان در شهر کارلسروه مزنون به صدور تجهیزات غیرقانونی برای برنامه اتمی ایرانند. برخی گزارش ها می گوید که این چهار فرد مزنون از دو سال پیش به این سو، یعنی در سالهای 2010 و 2011، سوپاپ های ویژه‌ای که برای ساخت نیروگاه های آب سنگین مورد استفاده قرار می گیرد راهی ایران کردند. این سه ایرانی آلمانی و شهروند آلمانی برای آنکه ماموران گمرک را اخفال کنند، مقصد نهایی سوپاپ‌های غیر مجاز را در پرسشنامه‌ها نه ایران بلکه دو شرکت در ترکیه و آذربایجان ذکر کردند. به دستور دادستانی آلمان همچنین محل کار و خانه این چهارتن در شهرهای هامبورگ، اولدنبورگ و وایمار مورد تفتیش و بازرسی حدود 90 مأمور و بازرس اداره گمرک آلمان قرار گرفته و بلافاصله بازداشت شدند. افزون بر این یک خانه و یک شرکت هم در شهر هاله که صاحبش مزنون به همدستی با این چهارتن است بازرسی شده. بهای سوپاپ‌های غیر مجاز ارسالی به ایران سر به میلیون‌ها یورو می‌زند. اکثر روزنامه‌های آلمان که به خبر دستگیری این سه ایرانی و یک آلمانی پرداختند، یادآور شدند که برای به پایان رساندن نیروگاه آب سنگین در ایران وجود سوپاپ‌های یاد شده لازم و ضروری است. این نیروگاه در عراق قرار دارد. این چهارتن که در حال حاضر مراحل تحقیق را نزد دیوان عالی آلمان پشت سر می‌گذارند، متهمند که دو قانون صدور کالا به خارج و همچنین کنترل جنگ‌افزارها را زیر پا گذاشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، باز هم در مورد همین موضوع شنیدید که خبرهاش رو هم احتمالاً شنیدید. به دستور دادستانی کل آلمان سه ایرانی و یک آلمانی که مزنون به ارسال قطعات و تجهیزات غیر مجاز برای برنامه اتمی ایران بودند بازداشت شدند. اما بعد از تمام این خبرهای سیاسی و اجتماعی که شنیدید، بریم وارد دنیای ورزش بشیم. خبرهای تازه ورزشی رو با فریبرز غریب بشنویم.
تیم ملی فوتبال ایران برای آمادگی هرچه بهتر در مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل امشب در اردوی مجارستان یک بازی تدارکاتی با تیم ملی تونس برگزار می کند. ایران در رده 48 رنکینگ فیفا است و تونس در رتبه 41. به گزارش خبرگزاری ها بازیکنان ایران در مسابقه امشب به نشانه همدردی با زلزله زدگان آذربایجان شرقی با بازوبند مشکی به میدان می روند. تیم فوتبال ایران در راه جام جهانی روز 21 شهریور در بیروت به مصاف تیم لبنان خواهد رفت. در تازه ترین رده بندی تیم‌های ملی والیبال که روز چهارشنبه از سوی فدراسیون جهانی این رشته اعلام شد، تیم والیبال مردان ایران با یک پله نزول نسبت به ماه گذشته در رتبه 14 قرار گرفت. اما تیم والیبال زنان ایران در این رده بندی یک پله صعود داشت و به همراه ویتنام در رده 80 جهانی ایستاد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، با مخالفت شورای برونمرزی وزارت ورزش و جوانان، سفر تیم ملی والیبال زنان ایران به ترکیه برای برپایی یک اردوی آمادگی لغو شد. تیم والیبال زنان ایران قرار بود برای آمادگی بهتر در مسابقات کاپ آسیا که شهریور در قزاقستان برگزار می شود، یک اردوی کوتاه مدت تدارکاتی در ترکیه برپا کند. پرچم کمیته بین المللی المپیک روز گذشته به شهر ریو دو ژانیرو پایتخت برزیل رسید. این پرچم بامداد یک شنبه پس از پایان بازی‌های المپیک 2012 توسط شهردار لندن به شهردار ریو دو ژانیرو تحویل داده شد. ریو در سال 2016 4 سال دیگر میزبان 31مین دوره بازی‌های المپیک تابستانی خواهد بود. امشب شب فیفاست و بازار دیدارهای دستگرمی و دوستانه فوتبال داغ داغ است. امشب در چند نبرد کلاسیک و درجه اول آلمان با آرژانتین، ایتالیا با انگلیس، سوئد با برزیل و فرانسه با اوروگوئه دیدار خواهند کرد. بامداد پنجشنبه هم مکزیک قهرمان المپیک 2012 با آمریکا مسابقه می‌دهد و اسپانیا قهرمان جهان و اروپا هم با پورتوریکو دیدار خواهد کرد. و اتحادیه فوتبال اروپا یوفا، لیونل مسی و آندرس اینیستا از بارسلونا و کریستیانو رونالدو از رئال مادرید را به عنوان سه نامزد نهایی برنده کفش طلای فوتبال اروپا معرفی کرد. نام بهترین بازیکن اروپا بر اساس رأی‌گیری 53 روزنامه‌نگار ورزشی انتخاب و روز 9 شهریور ماه در موناکو معرفی خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با خبرهای ورزشی به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش، همچنان با ما بمونید تا مجله شبانگاهی ما رأس ساعت 10 شب به وقت ایران.